بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. الله یه گلایه عمومی علاته من که خدمتتون هستم، ولی خیلی درست نیستش که او یک ساعتی که برای رفع سوال و حل مشکلات گذاشتن همتون پا میشید میرید ما اینجا جوک تعریف میکنیم، بعد این ساعتی که ساعت کلاسیه همه میاد میشینه سوال میپرسید. بفرم خواهیم نداره جمعش کنید شنبه هم بعد از مواسه کار نداره. بفرم نه بفرم نه مثل سکون نشون های اول جلسه قبل هم باز توضیح دادم، اولین جلسه هم توضیح دادم. نکنید در موارد سیره های اقلایی سیره ها دو جورن، یه موقع مشخصه تو دامنه شرعیات سیره متشرع است، یه موقع دامنه ای که اصلا احتمالی که اقلا توجه به این داشته باشن که شارع ممکنه این رفتار رو قبول نداشته باشه ندارن، لذا هیچ وقت احتمال توقف در دامنه شرعیات نمیدیم، میدونیم خود به خود سیره اقلایشون رو به دامنه شرعیات هم تمسک دادن. من حاضر ملک از اون مواردی که یقین داریم که اغلا طبق همون طبعشون شریعت هم که آمده همون حیازت هم همون زمان بوده، اگر شارع نمیخواسته اونا رد و من میکرده، مثل عملشون به قمار، مثل عملشون به ربا که اینها رو چون یک رفتار خیلی عام و شامل و عام میدونستن احتمالی که در مقابل این رفتار تو دامنه شریعت توقف کردن نمیدیم، لذا میدونیم همون سیر اغلایشون رو به دامنه شریعت استدامه دادن. یه موارد محدودیه که یه نکاتی وجود داره که احتمال میدیم که اغلا توی توسعه رفتارشون تو دامنه شریعت شک کرده باشن، مثل این که وقتی ببینن شارع یه مواردی بیینه رو حجت دونسته خودشون تو موضوعات خبر واحد رو حجت نمیدونن، خبر زلیت رو حجت میدونن یا بیینه رو حجت میدونن، تو چنین مواردی احتمالم میدن توی موارد اثبات احکام شارع یک روش غیر از روش خودشون که خبر واحد رو حجت میدونستن رو قرار بده، لذا ما احتمال میدیم اینجا وقتی میخوان این رفتار اقلایشون رو به دامنه شریعت بکشونن توقف کنن، منتظر بمونن از ناحیه امام علیه السلام یه معیدی بر رفتار برسه بعد او رفتار رو ادامه بدن. اینجا اگر رفتارشون رو با معید امام انجام دادن اسمش میذاریم سیره متشرع، اگر رفتارشون رو همون رفتار رو استدامه داده باشن میشه سیره اقلا. نگید آقا خب یه جایی نمیشه تشخیص داد، خب همین جوری آی صد شما نگاه بکنید توی همه حجیت خبر واحد که همچه احتمال وجود داره از اول همش اولی بحث کردن، هیچ جا نیومدن دقیقاً میگن که این سیره متشرع است یا سیره اقلایی است، چون احتمال میدادن این رفتار رو از ناحیه شریعت گرفتن که در دامنه احکام باید به خبر واحد عمل کنن، احتمال میدادن نه توجه نداشتن همون سیره اقلایی اشون رو استدامه داده باشن، لذا در اینجور موارد حتما آیستد دنباله که عدم رد رو چکا بکنه اثبات کنه، برخلاف مواردی مثلی که مثلا توی غسل میبینید همه مسلمان ها با سه تا آب مردشون رو غسل میدن، خب یقینا این رو به سیره اقلایی که انجام ندادن، تبع اقلایی نیست، این رو از دامنه شریعت گرفتن، دنبال عدم رد هم دیگه اونجا نمیگردیم. مواردی که مشتبه میشه موارد اندکی غالبا مربوط به همین مواس کبریات اصولیه، یعنی شما تو فقه موردی کم پیدا میکنید که شک کنید که این رفتار اقلایی است یا باز باب سیره متشرع است. نه لازم نیست، مردد هم شدی خب عدم رد ثابت میکنی. بله آی صد هم با دو احتمال همینجا پیشم. نه دیگه سیره حیازت دیگه خب بخیر باید مثل این فرضی که نکنید احتمال مثل بحث ظهوراته، یه باقایی میگفتش که آقا ظهورات بی پدر و مادرن، میگفتیم بابا اینجوری نیست، ظهور رو باید برای شواهد درست کنید دیگه، اینجوری نیست، وقتی شما میگی ظهوره یعنی عرف از این کلام با وجود این شرایط و قرائن این رو میفهمه، شما وقتی میخواید یه جای ظهور درست کنید باید یه قرائن رو بیاری که اقلا عرف دیگه ای هم که دید دو نفر توی جمع قبول کنن. بارها شده مثلا ما سر کلاس بعضی از اساتید ما مثلا ادعای ظهور میکنن، ما اونجا میگفتم ما جای ظاهر نیست، میگفتن چرا ظاهریه، میگفتن خب سر کلاس 80 نفر نشستیم یه نفر به شما موافق نیست. چجوری شما میگی این ظاهر از این کلام اینه که توی 80 نفر یه نفر نمیپذیره حرف شما رو؟ وقتی شما میخوای یه چیزی رو ادعا بکنی بعد 4 تا قرینه بیاری. الان من نسبت به خبر واحد برای شما قرائنش رو ذکر کردم، گفتم با وجود اینکه خودشون یه جاهایی رو قبول میکردن یه جاهایی رو قبول نمیکردن، خودشون رفتارهای بدیل در بعضی از صور داشتن، احتمال میدن توی حسه خاصم شعار رفتار بدیل داشته باشه. ولی توی حیازت نه، همه جا حیازت علت ملکیت دیگه. لذا اینکه بخوام میگن شعار توی رفتار یک ادلی داشته باشه، خب اینکه صرف احتمال نیشخولی کافی نیست، ولی احتمالتون رو به وسیله یه سری معیدات تکمیل بکنید. هر وقت میخواید بگید این لفظ ظاهره، باید یه سری قرائن بیارید که مشخص بکنه، چهار تا اصطلاح دیگه، چهار تا مشابهه، چهار تا قرینه. اینکه همینجوری زود ادعا بکنه آقا ظاهری کلام اینه و بعدم میگه آقا در نظر من ظاهره و حجته. یه گفتی ظهور حجت تطیر قبلا هم بحث کردیم فکر میکنم توی بحث لاتن خب به ذبیحته که اونجا بحث کردیم، نگفتم براتون جدیر گفتم، حالا تو ذهنمه که گفتم که ما یه قاعده کلی داریم که صرف ای که شما بیایی یه چیزی رو که هیچ کس نفهمیده، چه ظاهر باشه چه از اون طرفه، همه از یه لفظی معنی ظاهر رو برداشت نمیکنن. شما یه دفعه به ادعا بکنی بگی جزء ظاهره، حالا اینو میرسیم، حالا چون تو بحث همین ساعت بعدمون هست الان توضیح نمیدم، اونجا در ضمنش این نکته رو توضیح خواهم داد. خب ما به کجا رسیدیم؟ بحث ما در ادله نفی حجیت بود که یه عده آمدن گفته بودن که ببخشید، بله بحثمون در تحلیل دایره حجیت بود، به لحاظ خصوصیات راوی بحث کردیم، به تفسیر جلسه قبل مبانی مختلف گذشت. صفت القول اینه که به نظر میرسه که او چیزی که معیار در حجیت خبر ثقه اینه که باید وثوق نوعی پیدا بشه. خبر ثقه هم از بابی که راه متعارف پیدا شدن وثوق نوعی خبر ثقه است، از این باب میشود حجت. خب مبنای خیلی هم همینه، تمام کسایی که قائل به عرض کنم کبرای عرض کنم خدمت شما انجبارن، همه مبنا رو قبول دارن، میگن خبر ثقه حجت نیست، خود ثقه مهم نیست، ولو که خبر ضعیف باشه ولی عمل مشهور یا قرینه دیگری منجر به این بشود که این خبر موثوق صدور بشود کافی است. این بحث تمام شد. نکته بعدی که باقی میماند در بحث که جای بحث فراوانی هم داره ولی ما از حاشیهش میگذریم اینه که دو تا نکته به لحاظ خصوصیات خود خبر چه شرایطی در حجیت خبر ثقه شرطه. یه بحثیه که خبر میگن باید خبر حسی باشه، خبر حدسی، خبری که درش اجتهاد دخیله، خبری که انسان میخواهد بر اساس یک سری اجتهادات و نظریات اون خبر رو بده، گفتن این خبر به ما هو و خبر حجت نیست. نه از باب حجیت قول خبره حجت نیست ها، یه جایی هست موضوع حجیت قول خبره است، از باب حجیت قول خبره حجته، او بحثش جدا. ولی اگر بخوای به عنوان حجیت خبر بهش رجوع بکنیم، خبر حتما باید خبر حسی باشه، یعنی یا باید از اون اموری باشه که کاملا حسی باشه، بگه این مطلب رو دیدم، این مطلب رو شنیدم، این مطلب رو لمس کردم، مثل گرما، مثل سرما، خب این موارده، یا شیرینی بالاخره به یکی از حواس این رو شنیده باشه، یا اگر هم خبر خبر حدسیه، میگن خبر حدسی که مبادی قریبه به حس داره، اینها خبر رو میگن حجته. مثلا مثل اخبار عن العداله دارن بحث میکنن که میگن اخبار عن العداله یک فرد درست که خبر حدسیه، ولی اون اخبار حدسی که کلن درش اجتهاد باشه نیست، بلکه این اخباریه که عرض کنم مبادی قریبه به حس داره. یعنی چی؟ یعنی عدالت یک فرد متوقف است بر یک زوایدی که اون زوایر کاملا حسیه. یعنی شما وقتی میگی فلانی فاسقه، خب این فسقش متوقفه بر اینکه شما دیدی دروغ گفته دیگه، متوقفه بر دروغ گفتنه، و دروغ گفتن هم یک امریه که حسیه، شما داری مشاهدش میکنی. لذا اموری که بعید عن الحس هستن همش درش حدسه، مثل که اموری که اصلا قاعدتا همینه دیگه، مثلا داره نگاه میکنه به ماشین، یه نگاهی ماشین شما روشن میزنی، یه استارت میزنی، میگه آقا این ماشین فلان قسمتش خرابه، خب این که دیگه حدسه دیگه، از باب قول خبر ثقه حجت نیست. اگر هم جای حجت باشه، از باب حجیت قول مخبر، قول خبره اگه یه جای حجت باشه، از او باب حجت میشود. این بحث کجا ثمره فراوانی داره؟ در بحث علم اصول ما ثمره فراوانی نداره، به خاطر که خب ما تو فقه هم غالبا روایتی که با ما میرسه هر کدام از نسل قبلشون نقل میکنن که فلانی اینجوری به من گفت، یعنی همیشه خبرها خبرهای حسیه. اینکه آیا خبر حدسی حجت یا حجت نیست، بحث مهمش در حجیت قول رجالیه که اونجا یه بحث خیلی مهم و فنی داریم که آیا قول رجالی از باب حس، از باب مبادی قریب به حس، یا خبر خبر حدسیه. یعنی اینا اومدن اجتهادات خودشون رو در وساقت یا عدم وساقت دخیل دادن. یه روایت از فلانی میبینه طبق مبنای خودش این روایت غلوه، میگه فلانی غالیه. بعض اساید ما اصل جوادهای شعبدی زنجانی، پسر آیت الله شعبدی زنجانی که در رجال بسیار تبحر دارن، شاید الان اول رجالی در کشورم باشه، ایشون نقل میکردن که به خود ادعای خود آقای زنجانی میگفتن که خب ایشون خیلی چیزی، یعنی یکی از طلبه ها نقل میکرد که یه جایی گفته بودن از شما کسی تو رجال قوی تر هم هست، گفته بودن یاسر جوادهای ما خیلی تو رجال کار کرده. ایشون میگفتن تقریبا تمام تضعیفاتی که مبناش مبنای اعتقادیه مثل قلوه و جد نیست، گفتن اصلا این تضعیفات معتبر نیست، به خاطر که ما میبینیم که اکثر اینا بر اساس اجتهاداتی که اجتهادات هم صحیح نیست. خودش مبناشی بوده که کسی که قائل بوده، من بعد از تعبیر میکنم تو بحث رجالی تعبیر میکنم که میگم اگر هم شما ها الان با همه اعتقاداتی که دارید در زمان شیخ صدوق اینها بودید، جز بزرگترین غالیان شما رو میشماردن. لاین نکتهش اینه که خب اون کسی که صحب النبی رو قبول داره، اگه یه جایی یا شما نگاه بکنید اصلا تقدیم میکنن شیخ صدوق روایاتی رو که دلالت میکنه، یه روایتی هست 9 جاش دلالت بر تحریف قرآن میکنه، حالا تحریف معنوی تحریف لفظی بیش فعلا کار نداریم. این توی مرحوم تبریزی تو مجموع البیان روایت کامل آورده، درست شد؟ حالا نمیدونم تو مجموع آره ظاهرا. بعد همین رو مرحوم صدوق آورده، تمام این 9 تیکه توش نیست. روایت مفصل هست، 4 صفحه روایت ها، همین 9 تیکه توش نیست. 9 تیکه‌ای که توی روایت هست، این 9 تیکه مرحوم صدوق روایت رو تقدیر کرده. یعنی همین 9 تیکه رو که مخالف اعتقادات خودش بوده و من گفته دلالت میکنه بر مدعی من، این تیکه رو برش حذف کرده. خب وقتی شما میبینید که همچین نظراتی وجود داشته، خب این اخبارات حدسی میشه دیگه. اخبارات حدسی حجت یا حجت نیست؟ البته توی حجیت قول رجالی چندین مبناست، حداقل 4 مبنای مشهور وجود داره که یکیش اینه که از باب قول خبره است، و خب در قول خبره باز بحث مفصلی داره، ما حصل و صفت القول در حجیت قول رجالیه که از باب رجوع به اهل خبره است، و یه شبهه اونجا وجود داره که خب رجوع به خبره برای خبره جایز نیست، کسی که خودش مجتهده و خبره است نمیتونه به قول خبره دیگه اطمینان کنه. اونجا باز بهترین جوابم هم همینه که رجوع به قول خبره برای خبره جایز نیست که خودش بتونه در مقدماتش اعمال خبرویت کنه. شما وقتی یه مریضی دارید پیش یه دکتر برید، یه دکتری برای مریض شما یه شرح حال بنویسه، پیش دکتر بعدی میرید به اون شرح حال اکتفا نمیکنه، میگه مریض رو دوباره بیار خودم معاینش بکنم، خودم ببینم مریضیش چیه. ولی حالا شما یه جایی رفتید، پیش یک دکتری رفتید که مریض در دسترس نیست، اینجا دکتر میگه من این رو قبول ندارم، باید مریض خودم ببینم، ولی حالا که مریض نیست و من مجبورم براش دارو بنویسم، به این اعمال خبرویت خبره دیگه اعتماد میکنم، میگم بر اساس این شرح حالی که دکتر دیگه برش نمیشه این دارو رو برش تجویز میکنم. یعنی پس قول نظر خبره برای خبره دیگه حجت نیست، مگر در چه مواردی؟ خب ما نمیتونیم اعمال خبرویت کنیم نسبت به اونایی که اصلا نست بودن. خب همین مقدار کافی عرض کردم. نه به رجالی، آره دیگه، حجیت بحث اخبارات بحث اخبار حدسی رو گفتم مهمترین ثمره در بحث اخبارات حدسی تو بحث علم رجاله، که اونجا اخبارات رجالی چون اخبارات حدسی حسی نیست، اونجا عدم حجیتش پیش میاد. و عرض کردم که عدم حجیت قول رجالی منوط به این نیست، به اخبار حسی نیست، چون اونجا از باب رجوع به قول خبره هم میشود قول رجالی رو حجت کرد، همونطور که ادعی از این باب حجت میکنن. چند مبنا وجود داره، بعضی ها میگن از باب اخباره، بعضی میگن از باب شهادته، مبانی دیگه وجود داره، یکی چیه که از باب خبرویته، از باب رجوع به خبره حجته. اگر از باب رجوع به خبره حجت بکنیم دیگه این مشکلات هم پیش نمیاد. بفرمایید. نه، این از باب رجوع به قول خبره است، انسداد صغیر مبنی دیگه است. نه حالا اون رو ممکنه بگیم به سیره اوغلایه، ممکنه بگیم به انصداد. یه تقریبش هم من سیره اوغلایه تقریب کردم، گفتم خود اوغلا رجوع خبره رو به خبره دیگر در جایی که خبره نمیتواند اعمال خبرویت بکند این رو حجت میدونن. همین مثال دکتر رو زدم دیگه، مثال دکتر. سیره اوغلایه وجود داره دیگه. چی؟ الان اینجا مگه دکتر به مراجعه کرده؟ آره دیگه، دکتر به تشخیص اون دکتر دیگه در شرح حال مریض مراجعه کرده. هر دکتری برای اینکه نسخه بنویسه خودش باید اعمال خبرویت کنه در اینکه آیا این مریض چه علائمی دارد، درست شد؟ خودش باید علائم تشخیص بده. لذا هیچ دکتری اعتماد نمیکنه به تشخیص دکتر دیگه در علائم مریض. ولی اگر نتونه، مریض تو شهر دیگه ای باشه و این مجبور باشه برای اون مریض الان دارو بنویسه، اعتماد میکنه. حالا یه مبنا من فقط گفتم برای اینکه نگید بحثو همینجور رها کردی. این بحثش مفصله، حداقل چهار جلسه مفصل میخواد. انشالله حالا تو بحثای رجالی موادشو بعدا بحث خواهید کرد. بفرمایید. حالا الان ما اصل ادعا رو گفتیم، میگن علتش که بحث نکردیم. علتی که مطرح میکنن میگن ادله حجیت قاصر از اینجاست. یعنی اگر سیره عقلائیه رو ما ببینیم در اخبارات حجت میدونن، یا سیره متشرعه رو اگر میدونیم حجت میدونن، یا اگر در روایات خبر آمده است، تو روایات که خبر آمده است انصراف داره به همین خبرایی که خبر حسی باشه. تو سیره متشرعه و سیره عقلائیه، سیره متشرعه که خیلی ثابت نیست در بحث ما، تو سیره عقلائیه که روشنه که عقلا خبری رو که از حسن باشه حجت میدونن، لا خبری که از حس باشه. یکی همینجوری آمده میگه که یه چیزی گم شده، درست شد؟ یه چیزی گم شده. یکی آمده گفته تو هم به این عقلا، میگه کی برده؟ میگه من یقین دارم که حسن برده. وقتی یقین داره حسن برده خبر میده به شما، این خبر خبر حسی یا خبر عدسیه؟ خبر عدسیه. اطمینان میکنید؟ بر اساس دست کسی رو قطع میکنید؟ کجای دنیا بر اساس اخبارات حدسی کسی رو زندان میکنن؟ یه پولی دزدیده شده، رئیس پلیس یقین داره فلان آدم این رو دزدیده، هیچ شاهد و بیانی هم نداره که این مطلب رو به لحاظ خارجی اثبات کنه، کسی عمل میکنه؟ رئیس پلیس هم هست که تا حالا در مواردی که 200 بار حد زده یه موردش هم خلاف در نیومده، خوبه؟ بازم عمل میکنه؟ نمیکنه، تا وقتی دلیل و بیانه. حالی همینجا یه پیرزنی بیاد بگه آقا من دیدم از دم بیمار بانک داشتم رد میشدم، دیدم همین آقایی که الان شناساییش کردم یه بسته پول دستش بود از تو بانک دوید آمد و رد شد. و حرف این پیرزن که خبر حسیه، عرض کنم خدمت شما، این آقا رو میگیرن زندان میکنن، ولی به خاطر خبر حادثه او رئیس پلیس یه قطع هم داریم که درستم میگه، کسی عمل نمیکنه. این سیره اوغلاست، مطلب روشنی هم بود. حتی اینجوری برای دیگه دلیل نیست، قطع شخصی ماست که دلیل نمیشه که. اگه قاضی باشه شما حق داری قطع شخصی تو اعمال کنی از باب قطع شخصی، ولی اگه قاضی نباشه قطع شما بشه درد میخوره. ها خب خب خب. و اما الاول فلا عدم شمول ادله الحجیه للاخبار الحسیه، این روشن. نکته دومی که در مقام وجود داره، میگه این بحث خیلی مفصله، میخوایم وارد شیم. ما دو دسته از روایات داریم، اینو جلسه قبلا بالاشاره گفتیم. این دسته از روایات میگن شرط حجیت اخبار یه که مخالف با کتاب نباشه. این دسته از روایات میگن شرط حجیت یه که شما برید روایات شاهد پیدا بکنید، که باید هر روایتی که شاهدی از قرآن نداره. او دسته دوم روایات آیسا اینجا مطرح نمی کنن، توی حلقات بالاتر بحث میشه، بحث بسیار مفصل و مشکلی هم داره که مراد از شاهد اینجا چیه، حالا چجوری حملش بکنیم روایت رو. ولی روایات مخالف بحثه، این هم مفصل آقایون توی علم اصول بحث کردن که مراد از مخالفت با کتاب چیه. آیسا اینجا هیچ اشاره نمی کنن، فقط کبروی میگن قدر متیقن مخالفت به تباین رو شامل میشود. قدر متیقن مخالفت به تباین رو شامل می شود، درست شد؟ خب حالا یه نکته هم توجه داشته باشید، خوب گوش کنید چی میخوام بگم. اینجا ما دو تا بحث داریم، یه بحثیه که ما در روایات سه تا چهار جور، یعنی تو رابطه بین قرآن و روایات دو سه جور ما مبنا داریم. یه موقعی یه روایتیه که قرائن بر کذبش دارن بیان میکنن، اینا روایاتیه که داریم که فضربوه و بلجدار، اگر روایت قطعی بشه که این روایت روایت کاذبه. روایاتی که تو اینجا آمده روایت مخالف قرآن به تباین اگر هم باشه، به این معنی نیستش که فضربوه و بلجدارها، به معنی که فرادوه و الیناس خیلی از موارد. یعنی این روایت رو شما بهش عمل نکنید، بذارید امام علیه السلام بیان، شاید شما ازش اون ظاهری که میفهمید تباین داره، و شاید مراد امام علیه السلام اون معنی ظاهر نبوده، امام از این لفظ معنای دیگری اراده کرده اند. فردوه الینا، تا بعدن ما بیایم مقصودمون از این روایت توضیح بدیم، خیلی وقتا معلوم میشه این روایت تباینی با قرآن ندارد. خوب دقت کنید، حالا اگر یک روایتی رابطش با قرآن تباینش تباین عام خاصی بود، تباینش تباین عام خاصی بود. اینو چیکار بکنیم؟ این حجت هست یا حجت نیست؟ یه بحث مفصلی داره که آیا تخصیص کتاب به روایت جایز هست یا تخصیص کتاب به روایت جایز نیست، و وجه فنیش هم چیه که سر جای خودش خواهد آمد که آیا میشود کتاب رو به روایت تخصیص داد یا نمیشود تخصیص داد. خب اینکه میشود تخصیص داد مورد محلی هم نیست، مشهور نظرشون اینه که اطلاق و عموم قرآنی به وسیله روایت چی میخوره؟ تخصیص میخوره. یه نکته دیگر توجه داشته باشید که باز بحث خاص نشه، تو تعارض بین دو تا روایته. یه عام فوقانی داریم، درست شد؟ خوب گوش کنید. یه روایت آمده تخصیصش بزنه. اگر فقط یه روایت بود و عام فوقانی رو چیکار میکرد؟ عام کتابی رو روایت تخصیص میزد. این خاص روایی خودش یه معارض هم عرض داره. اینجا یکی از مؤیدات مرجحاتی که یه روایت رو بر روایت دیگه ترجیح بدیم اینه که اگه یه روایت موافق کتابی داشته باشه مرجح میشه. یعنی تو همین فرض ما وقتی یه روایت خاصه به تنهایی باشه قرآن تخصیص میزنه، هر که معارض پیدا کرد دیگه نمیتونه تخصیص بزنه، معارضش اینجا میشود مقدم. حالا اینجا یه بحثی هم وجود داره، آقای خویی یه بحثی مطرح کرده که آیا تو باب ترجیح مخالفت با کتاب که میگن مخالفت با عام کتابی قطعا شامل میشه، مخالفت با اطلاق کتابی موافق اطلاق کتاب هم مرجح هست یا مرجح نیست؟ یه دعوای خوی را انداخته میگه آقا اطلاق کتاب کتاب نیست، میگه اطلاق جزء کتاب نیست، پس اگر این عام خاصی که میخوایم ترجیحش بدیم موافق با عام کتابی باشه این مرجح پیدا میکنه، ولی اگه موافق با اطلاق کتاب باشه آی خوی قالی که مرجح نمیشه. حالا اینا هم یه سری بحثایی داره، فقط داشته باشید که ما 3-4 تا بحث داریم ها. یکی که شرط اصل حجیت روایات چیه؟ گفتن هر روایت به تنهایی باید مخالف کتاب نباشه. اینجا یه بحث موافقت و مخالفته. اینجا مراد از موافقت و مخالفت چیه قطعاً؟ موافقت و مخالفت به تباینه، ولی به عام و خاص نیست، چون اگه روایت خاص باشه تخصیص میزنه. یه بحث داریم که همین بحث دوم درست میشه که عام کتابی رو به خاص میشه تخصیص داد، میگم بله میشه تخصیص داد. یه بحثی هم داریم تو بحث ترجیحاته، یعنی موافق و مخالف سه جا معنی میشه. اون موافقت و مخالفتی که منجر به طرح روایت ابتداعا میشود موافقت و مخالفت به تباینه، اون موافقت و مخالفتی که منجر به این می شود که کتاب رو تخصیص بزنیم موافقت و مخالفت عام و خاص و مطلق و مقیده، او موافقت و مخالفت که منجر به ترجیح روایات های متعارض می شود او درش اختلافیه. قطعا موافقت و مخالفت عام و خاصی هست، در مطلق و مقیدش دعوایه. پس اینها بحثایی که هر کدام سر جای خودش و در رتبه خودش باید مورد بررسی قرار بگیره. حالا بفرمایید. اینا همه بحثش تفصیلش میاد، اصلا همین بحثه که توی خاصی که آخون اینو مفصل بحث میکنه که چگونه میشود خاص روایی عام کتاب رو تخصیص میزنه، که میگه خب عام سندش قطعیه ولی ظهورش چجوریه، این ظهورش چجوریه، اینا بحثه فنی داره، اینا همش بحث میشه سر جای خود. خب دیگه اینا با همین دو تا ظهورشون تباین دارن. خب دیگه از چون همین آخوند مطرح میکنه دیگه، عرض کردم دیگه، میگه چون کتاب سندش قطعیه مقدمش میکنیم در اینجا، با اینکه ظهورشون هم عصره، میگه اون سندش چون قطعیه مقدم میکنیم. حالا بحث میشه که این بحث مفصل شده که آیا قطعی بودن سند کتاب دلیل ترجیح در تعارض بین ظهوره میشود نمیشود، ولی اینجا کتاب رو مقدم میکنن روایت رو عمل نمیکنن. در توان کنه نه، این هم اختلافی، بله این هم بحث میشه که آیا اگر نصی باشه روایت، مثلا دارم میگم ظاهر آیه تحریمه، روایت تنسیس میکنه که لا بأس بهی، آیا نص روایی ظاهر قرآنی رو مار بر ظاهر قرآنی مقدم میشه یا نمیشه، این هم خودش محل بحث فراوانه. بفرمایید. نه، باید یه حجت اولای وجود داشته باشه. اگه منظورتون اینه که یه روایت دیگه ای در مقام یک عام روایی فوقانی وجود داره،
عام قرآنی منظور، مثلا دو تا روایت دارن، یکیشون
یکی هم معارض داره. خب
ما اگه بیایم بگیم خب این که معارضه با همین عام قرآنی در حقیقت موافقه، پس اینو مرجح میدونی؟
خب
خب این روایت دیگه میتونه بیاد به ما میگه خب من اصلا دارم همین آیه رو تفسیر میدم، تو به چه دلیلی داری این یکی که
خب عرض کردیم دیگه، همه بحثه دیگه، اصلا خود روایت داریم، این ما که بحث عقلی نمی کنیم توی مرجح. خود امام میگه، خود امام میگه، میگه آقا اگر تو روایات خود ائمه به ما گفتن این معابوته
اعتراف داده به این که عام موافق عام می غیر از این عام باشه.
نشد اصلا از همین سوال، اصلا اگه عام غیر از این باشه که دیگه شامل این نمیشه، یعنی که مثلا اگه آمدن گفتن که مثلا ها یه بحثی داریم در مورد مثلا تعارضی که آیا نماز خصوصیت توش هست یا نه، شما میگی با عفو بلغوت عام داره، عفو بلغوت و عام عفو بلغوت، عام عفو بلغوت میاد تو بحث نماز مثلا مرجع میشه، فرضیه که دو تا روایت متعارض بوده، رفتن میشه امام گفتن آقا دو تا روایت متعارض چه کار کنیم، حضرت فرمودن که ما خلاف قول ربنا حرف نمیزنیم، بگو موافق کتابه بگیر، خودشون گفتن موافق کتابه بگیر، به ما ما خودمون نظر نمیدیم، ائمه علیهم السلام مرجح دادن، ما به اون مرجح عمل میکنیم. بحثایی که میفرمایید اگر منظورتون اینه که یک عام کتابی بیاد نسبت رو عوض کنه، اینا فروض انقلاب نسبته، همش مفصل میاد، یعنی تقریبا خیلی کم پیش میاد شما فرضی رو بخواید تصور بکنید تو بحثای تعارض آقایون اینقدر فروض مطرح میکنن که اصلا مثال فقهی نمیتونن براش پیدا بکنن دیگه، چی میشه این وقت که بخواد مثال داشته باشه، سرجاش همش مطرح میشه. بله مثل که قرآن بیاد یه مثلا دارم میگم ها، آره آره دیگه، مثلا دارم میگم، نه دیگه مثلا روایاتی که مثلا سوال میکنه که سوال کردم از ازدواج با مشرکه مطلقا ازت گفتن لا بعث بهی، آیه هم مثلا داریم که مثلا با مشرک ازدواج نکنید ولا تنکحوا المشرکات، خب اینا میشه تباین کلی دیگه، این آیه تخریش کدومم قید خاصی نداره، این میگه با مشرکات به طور مطلق ازدواج نکنید، او آیه میگه سالته ان مثلا ازدواج المشرک، ازت میگه لا بعث بهی، تو مواردی که آمده مثل این موارد هست روایاتی که بخواد تباین داشته باشه کنار بذارید. حالا تو اهل سنت که بیشتر دارن که خلاف نص قرآنی حرفی رو میزنن و البته میگن مثلا نسخ شده آیه رو یا مثلا فلان، مثلا بحث مت و اینها، ولی تو ما هم مواردی هست که روایتی باشه به خاطر مخالفت با آیه کنارش بذاریم. بفرمایید. نه اب نداره، اینکه میشه جمع تبرعی، ولی الان تباین دارن با اطلاقش، هر دو تا با هم تباین دارن، اگه شما جمع تبرعی کنید بله مشرکین میگیم، مشرکانی که قدشون از 180 سان به بالاتر باشه، اینایی که گفتیم ازدواج نکنن، اونایی که قدشون از 180 به پایینتر باشه، شما اگه جور میشه یک دو تا جمله تعارض بیاد مشکل نیستش که، شما وقتی میاد میگه که الانسان موجودن از الانسان غیر موجودن، هر چیز نگاه بکنید اینا میگه که هر کدوم میشه، هر دو تا کلام متعارضی که شما مثال بزنید یه جمع تبرعی میکنیم، خب حلش میکنیم. بفرمایید.
این روایتی که مثلا
یکی
اومده مثلا گفته که سعد
و انا رجل مثلا تو فروع فقهی هست، ما هیچی مطرح نکردیم، ولالا بفرمایید. هر چی که دخیل در معنا و کلامه باید بیان کنن، خلاف عدالت، خلاف عدالت راویه که یه مطلبی روشن باشه براش، یه قید خاصی مد نظرش باشه و تو سوال راوی نیده. خیلی وقتا شما نگاه میگه اعنی فلان ای فلان، خودش تو سوال خودش تو جواب امام اگه نکته استفاده میکنه که میفهمه طرف مقابل نمیفهمه، این رو حتما توضیح میده، و الا ما همین روایت به همین باید عمل کنیم. خب بگذاریم، ما فقط سوال مسئله رو مطرح کردیم، هیچ کدوم رو نظر ندادیم که نظر چیه. خب این بحث تمام. پس بنابراین دو تا بحث آیسد دو سه خط جمع کردن، توجه داشته، اینا همش بحثای مهمیه، هم شرط حسی و حدسی بودن خیلی مهمه، هم بحثیه که مخالف کتاب نباشه و این مخالفت کتاب در جاهای مختلف علم اصول محل بحثه. من نکته اول رو گفتم، خواستم توضیح بدم که دو سه دیگه هم اینم محل بحثه، یه بحثم که اصلا واردش نمیشن و در بعض از روایات آمده که بعد روایت حتما شاهدی من الکتاب داشته باشه، که این فهمش خودش از معضلات سر جای خودش به تفصیل آیسد در مطالب بالاتر میاره. به عنوان تتمه یه بحثی رو مطرح میکنن که بسیار بحث پربرکتیه به لحاظ عملی، حداقل برای خودمون، هر کسی رو حلش کنه هم شنیدنش خیلی کمک میکنه. من یکی از چیزایی که هم به عوام خیلی وقتا میگم همین قاعده تسامح در ادله سننه. نگاه کنید، ما آمده گفتیم خبر حتما باید خبر ثقه باشه که حجته، درست شد؟ از بابی که منابر یکی از فروضی که تو قاعده تسامح در ادله سنن هست خبر غیر ثقه حجت میشه، آقای صدیر اینجا بحث میکننش. یعنی ربط نگید آقا قاعده تسامح در ادله سنن رو آقای صدیر چرا آورده اینجا ذیل حجت خبر واحد بحث کرده؟ چون یکی از مبانی که در تحلیل قاعده تسامح در ادله سنن هست منجر میشود به حجیت خبر ضعیف، خبر غیر ثقه. پس بنابراین استثناء میشود از قاعده که ما گفتیم که خبر ثقه فقط حجته. ما گفتیم خبر غیر ثقه حجت نیست دیگه. یکی از مبانی در قاعده تسامح ادله سنن حجیت اخبار ضعیفیه که بلوغ ثواب برش رسیده. این یه مبنای نه حجیت، یه مبنا حجت رو بله یه دی قالب حجیتش هست. میگن اخبار بلوغ حجیتش رو ثابت میکنه، یعنی میخواد بگه که خبر در مستحبات برای اثبات استحباب خبر ضعیف کافیه و حجته. درست شد؟ اگه یه روایتی آمد گفت فلان کار مستحبه، این حجته. همونجور خبر ثقه میامد تو رسالتون مینویشید آقا مستحب نماز فلان خواندن، توی یه خبر ضعیفی هم آمده که در شب فلان فلان نماز رو بخونید، شما تو ذاتتون میسین مستحب است در شب فلان نماز خواندن، از باب حجیت بر استحباب ها، از بابی که دقیقا مثل خبر ثقه هیچ فرقی نمیکنه. از این باب آیسر اینجا مطرحش میکنن. الا اصل بحث قاعده تسامح در ادله سنن جای خودش باید بحث شه، ولی خب آیسر اینجا به عنوان اینکه در یکی از بنابر یکی از فروض میشود استثناء این کبرا که خبر غیر ثقه حجت نیست، میگیم خبر غیر ثقه حجت نیست مگر در مواردی که روایت ضعیفی بر یک مستحب اقامه شده باشد. بفرمایید. نه هیچ دلیل نداریم مگر اماره بر کذب داشته باشیم. همو در خیابون، در خیابون یکی آمد گفتش که از فلان آقای منبری شنیدم که گفته که در کتاب فلان نوشته که از امام صادق اینجوری نقل شده روایت، دیگه خبر ضعیفه دیگه. بفرمایید. از اینکه راوی رو آمدن گفتن کذاب و غال، شما او رو میخواد بگه خبر ضعیفه دیگه، از اون که بدتر نیست. بفرمایید. همه حجیتی که در خبر ثقه آمدیم توضیح دادیم، ما حجیت رو قبلا به تفصیل توضیح دادیم، مرادمون از حجیت چی بود؟ منجزیت و معذریت دیگه. و قبلا هم اونجا توضیح دادیم که منجزیت و معذریت در واجبات به چه معناست، در مستحبات هم اونجا یک بار گفتیم که در بحث مستحبات هم به لحاظ عملی حجته، که در از بابی که شما اگر رفتی عمل کردی نمیگن بدعت گذاری کردی، لازم هم نیست قصد رجا بکنی، میتونی قصد ورود حتی بکنی، و در لحاظ فتوا هم که شما میتونی فتوا بدی دیگه. خب حالا که هست نگفتم هیچ از آن تازه تر، من ازم گفتم آیسته چرا بحث اینجا مطرح کرده، فقط آمدم ربط بحث مطرح کردم، هیچی نگفتم دیگه، نه اصلا توضیح دادم نه هیچی نگفتم دیگه. خب پس بنابراین این خلاصه بحث، این وجهی که آیسته قاعده تسامح در ادله سنن رو اینجا مطرح کرده. حالا قاعده تسامح در ادله سنن چیه؟ ما یه دسته روایاتی داریم، روایات متعدد، این شد افشته حتی روایات باشن، و این روایات هم روایات صحیح سند درش هست، هم روایات ضعاف هم هست، یعنی یک نحوه از استفاضه داره مجموعی روایات، که مضمونشون اینه که از حضرت رسول نقل شده که حضرت فرمودن که من بلغه عنی ثوابن فعمل بذالک الثواب فله اجر ذالک الثواب فلو لم اقله، کسی که برایش یک ثوابی برسه، یعنی عملی که وعده پاداشی برش داده شده از من برسه، یعنی بگن که پیغمبر گفت که عمل رو انجام بدید بر اساس اون این ثواب رو به شما میدن، و بعد هم بره بر اساسش عمل بکنه، وعده الهی ما دادیم که همون پاداش رو بهش میدن ولی که من این رو نگفته باشم. البته ایگه خودش باعث شد که در اهل سنت برن شروع کنن برای آیات همجور ثواب بتراشن، خودش یه بابی درست شد برای دروغ برستن بر حضرت رسول. اینه شبه رو مطرح نکنید، چون خود حضرت رسول در جای دیگه صراحتا فهمودن که من کذب علیه متعمدن فلیتبوع مقعده من النار. خب دیگه حالا در هر صورت برای او آدم برای خودش این دیگه واسطه رو حساب نمیشه، این شوهرش هم قبلا دیگه بحث شده دیگه، انما یتقبل الله من المتقین، پس این آقا بالاخره ثوابی از ثواب اونا گیرش نمیده. بله بله بله. البته روایاتی هم که انسان یقین داشته باشه که روایت جعلیه فایده نداره ها، این فرضیه که حضرت میفرمایند که احتمالش بشه ولولم اقوله، نه به معنی که اونایی که یقین داریم، مثلا اینایی که در مورد صور آمده، عمده آیا اون ادله که اهل سنت مثلا نقل کردن در مورد این که پاداشی که برای قرائت صور آمده اینا مشخصه که خب مجهول، حالا سر جای خودش. خب حالا سر جای خودش. خب بحث الان ما چی بود؟ الان بحثمون میخوایم تحلیل کنیم مفاد این اخبار من بلغ رو. در مفاد اخبار من بلغ 4 تا احتمال رو آقای صدر اینجا مطرح میکنن. حالا ما همین 4 تایی که ایشون میگیم توضیح میدیم، این 4 تایی که آقای صدر فرمودن تا ببینیم بعدن چی میشه. 4 تا احتمالی که آقای صدر مطرح میکنه من خلاصاشو مینویسم بعد میخوایم توضیح بدیم وجه ها مشخص بشه. وجه اول اینه که وقتی میاد میگه من بلغ و هن ثوابا، همین که آقای صدر بیان کرد، یعنی اینکه حجیت از باب حجیت خبر ضعیف باشه. مراد خبر ضعیف یعنی چی؟ خبری که دلالت میکند بر بلوغ ثواب. این بحث اول. میگم آقا اینها حجتن، اخبار هر روایتی که آمده ولو روایت ضعیفی که بر بلوغ ثواب دلالت کنه، این روایت حجته که همین مدلولیه که به درد ما میخوره. نکته دومیه که در جور موارد خداوند متعال به عنوان ثانوی جعل استحباب جعل استحباب بکنه. بله، این حجیت یه حکم ظاهریه و ما هم بحث کردیم که در این موارد 3 تا مبنا وجود داره در جعل حجیت. در موارد در جعل حجیت 3 در حکم ظاهری که جعل میشه، این که مجعول چیه، 3 تا مبنا وجود داشت. یه مبنا که مبنا آیستر بود جعل حجیت بود، حجیت ظاهری دیگه، درست شد. یه مبنا تصمیم کشف بود، یه مبنا هم جعل حکم مماثل بود. بنابر مبنای جعل حکم مماثل که مبنای شیخ انصاری بود، اگر روایت آمد گفت این عمل مستحب، این ثواب رو داره، جعل استحباب میشود، ولی جعل استحباب چی؟ ظاهری. ولی این طبقه این مبنا جعل استحباب واقعی میشود، ثانوی. بله دیگه عرض کرده. حالا دیگه نفهم فعلا تحلیلش ولش کن، حالا بذم مثلا مبانی رو بگیم بعد خودمون میگیم که کدومی که آیسد خودش میگه کدومی که درسته. آیسد قبول نداره این مبنا رو. مبنای آیسد در جعل حجیتیه که در احکام زاری حجیت عقد شده، ولی نمیگه اخبار من بلغ دلالت بر این مبنا میکنه. میگه اخبار من بلغ مفادش چیز دیگه است. این دو تا حرفه، ربطی به هم نداره. میگه کلا در احکام ظاهریه مجعول چیه؟ در احکام ظاهریه مجعول جعل حجیته، ولی آیسد نمیگه اصلا دلیل من بلغ اصلا دلالت بر حجیت میکنه، یه مفاد دیگه ای داره که حالا عرض میکنه. مبنای سومیه که اصلا احکام روایات من بلغ ارشاد به حکم عقل باشن. اینها نمیخوان اصلا جعل واقعی یا جعل ظاهری رو درست کنن، میگن ارشاد به حکم عقل، همونطوری که عقل حاکمه به ایه که مطلق انقیاد ثواب داره. اینجوری تکمیلش کنیم، ارشاد به حکم عقل به استحقاق ثواب برای منقاد و مطیع. میگه آقا کسی که منقاده احتمال میده که آقا این عمل ثواب داره، میره و عمل رو انجام میده. خب از باب انقیادش، از باب اینکه احتمال میده خداوند متعال یه عملی رو میخواد، میره عمل رو انجام میده، خب خداوند متعال هم در مقابل عملی که انجام میده بهش چی میده؟ پاداش میده. این نکته ای که اصلا ارشاد به حکم عقل باشه. احتمال چهارمی که در مقام میدیم این نیست. احتمال چهارمی که خداوند متعال اصلا نه حکم ظاهری جعل میکنه، نه حکم واقعی جعل میکنه، نه ارشاد به استحقاق برای منقاد، نه یه وعده مولویه، وعده مولوی به پاداش. خداوند متعال میگه آقای ثواب میدم، چیزی نگفته دیگه. میگه هر کس یک کار رو انجام بده این مقدار بهش ثواب میدم. عمل مستحب نه، میخوام برای خبر جعل حجیت بکنم نه، میخوام استحباب واقعی جعل بکنم نه، شما میگم ارشاد به حکم عقل به استحقاق عقاب بکنم نه، من میخوام یه چیزی رو بگم، میخوام بگم که آقا جان من این عمل رو هر که انجام داد ولو اشتباه کرده، من وعده دادم ولو که اشتباهی عمل رو انجام بده. مثل که شما میگه آقا بچه من هر وقت راه افتاد بره نون بگیره، چه به نون گرفتن رسید چه به نون گرفتن نرسید. بابا هر وقت راه افتادی یا به بچه شما میخوای بره سر کار مرتب منظم بره، میگه بابا شما هر روز صبح استادش یه روز خواب میمونه، یه روز دیر میاد، یه روز زود میاد، یه روز تعطیل میکنه، بهش میگه بابا تو هر روز پاشو برو، هر روز که رفتی دم مغازه من بعد 10 تومانی پول میدم. میخواد استاد آمده باشه، میخواد استاد نیامده باشه، الان اینجا نه جعل استحباب میکنه نه جعل وجد میکنه، یه وعده میدی هر وقت اتفاق بیفته من این مقدار پاداش میدم. خداوند تعالی وعده داده که هر وقت پیغمبر دارن وعده میدن که هر کسی یه عمل مستحبی رو بره انجام بده ولو مطابق واقع نباشه، من همون مقدار ثواب رو بهش میدم. این میشه واسه صرف وعده مولوی. خب آقای صدر میفرمای چی؟ با مورد دو بگم اونجا جعل استحباب میکنه، اونجا جعل اصلا یه عنوان ثانوی درست میشه مثل لازره. اونجا استحباب یعنی حکم مولوی، جعل مولوی میگوید که هر وقت که یک ثوابی از ناحیه پیغمبر برسه من اون عمل رو برای جعل استحباب میکنم. نه خب مستحبیه که جعل میخواد، مستحب جعل میخواد، یعنی خداوند متعال داره جعل استحباب میکنه. این که به شما وعده بدن که آقا یه پاداشی میدن، این غیر از اینه که عمل رو برای جعل استحباب و مطلوبیت بکنن، یعنی در مواد جعل استحباب مولا امر میکنه برو عمل رو انجام بده، ولی اون که امرش امر استحبابیه. اینجا مولا اصلا نمیخواد جعل امر استحبابی بکنه، فقط یه وعده پاداش میده، مثل موارد انقیاده. انقیاد استحباب شرعی داره؟ شما رفتی انقیاد کردی ثواب میگیری یا نمیگیری؟
میگیری.
چی جواب بده؟ نه دیگه، طبق همه مبانی که انقیاد حسنان، هر که انقیاد رو حسن میدونه ثواب گیرش میاد، درست شد؟ خب حالا شما شیرو اونجا تحلیل میکنی؟ هر که انقیاد رو تحلیل کردی اینجا اونجا تو واسید عملی که انقیاد رو انجام میدی مستحبه؟ مستحبه؟ ها احسن، ولی خداوند متعال از باب انقیاد بعد ثواب میده، درست شد؟ اینجا هم این عملی که انجام میدی مستحب نیست، این نمازی که میخونی مستحب نیست، یه عملی رو انجام دادی لغوه، اصلا استحباب هم نداره این نماز، نه مستحبه، چون مستحبم نیست قربان کل تقی هم نیست. خداوند متعال از بابی که پیغمبر وعده داده یه لحظه یکم تقرب بعد میده، از بابی که پیغمبر وعده داده دو تا کاخ تو مثال دارم میزنم. یه روایت اومده هر کسی که عصر روز جمعه عصرم خدمت شما 100 بار انا انزلناه رو بخونه، خداوند متعال 1000 باب از بابهای رحمت براش باز میکنه، درست شد؟ فرض کنید روایت مجعول باشه، جعلی باشه، 1000 تا الان 100 تا انا انزلناه خواندن، به خصوصه ها، نه از بابی که استحباب کلیه مستحب، به خصوصه 100 تا انا انزلناه خواندن تو بازار روز جمعه مستحبه؟
بله.
نه روایت مجعوله؟ روایت مجعوله، فرضی که روایت مجعول، نه مستحب نیست. 10 تا با او 1000 تا باب رحمت باز میشه نمیشه؟ بله باز میشه. نداره واقعا مجعوله، ما که نمیدونیم مجعوله، واقعا مجعوله، فرض همین لم اقول های پیغمبره دیگه. اصلا ها حالا همین نکنید ماحصل باب، ماحصل ادعای آسد اینه، آسد میگن آقا این روایات نمیگن میگن این لسان بیشتر از این نمیفهمونه، این لسان سومی رو میفهمونه، به قول خودشون با تطعیم مورد چهارمی این ارشاد میکنه به همین چیزی که عقل شما میفهمه، که بالاخره آقا بالاخره هر موردی رو که شما انقیاد داشته باشه الانقیادو حسن الله کل حال، چون این حد اقلیه، نکنید این حد اقلیه تو این چهار تا، این از همه حد اقلیه. یه اشکال به آقای صد باقی میمونه که آقای صد نمیتونه جواب بده، که به خاطر اون میگه تطعیم مورد چهار، اونم اینه که انقیاد لازم پاداش انقیاد به میزان منقاد بودنه. یه داستانی هم نقل کنیم اینجا جالبه، این رو یکی از اساتید مشهد از منبره مشهد تعریف میکردن، میگفتن که من منبر رفتم منزل از آیت الله مرحوم آیت الله مروارید، میگفتن که یه هفته رفتم و این روایتی که الان براتون گفتم رو نقل کردم که هر کسی که 100 سوره انزلنا در عصر جمعه بخونه خدا متعال 10 با 1000 باب از بابهای رحمت براش باز میکنه. شما میفهمن جمعه بعدم دوباره منزل ایشون بودیم یا شب جمعه بود ایش یادم نیست، گفتن دوباره خوندم از منبر که اومدم پایین، ایشون به من گفتن که آیا امیدوار بیا جلو بیا جلو بیا جلو، رفتم جلو خدمتشون، گفتن شما گفتی چی چقدر بخونیم چند تا باب؟ گفتم که در روایت اومدی اگه 100 انا انزلنا بخونید 1000 باب از بابهای رحمت باز میشه. ایشون تمام گفتن ها من فکر کردم گفتی اگر 1000 انا انزلنا بخونه 100 باب از بابهای رحمت باز میشه. خب شما نگونید ایشون رفته 1000 انا انزلنا خونده، از بابی که روایت اینجوری فهمیده 1000 انا خونده، پیغمبر وعده دادن چند تا باب رحمت باز شه؟ 100 تا. اون کسی که رفته 100 تا خونده، نه این نکته مهمه دارم میگم ها، این منبلغ اگه نفهمید خوب نفهمیدید ها، این خیلی جاها جواب میده ها. این که میان سوال میکنن که یه جا داریم دو رکعت نماز بخونی معادل 70 سال عبادته، یه جای داریم که مثلا این همه عمل رو انجام بدید، همین عباداتی که اینقدر با حج و عمره اومدن اینها رو چیکار کردن مقایسه میکنن. یه بار شما برید یه عمره، من حالا عمره الان دارن، حج اون زمان از مدینه بلند میشدن با او قیافه و با او گرما و آقا خود از بوی بد و خود نشور و از توشه برمیدن، دستخ بوده، لباس نداشتن، پیغمبر بودن همه عمامتونه بگید نصفشو بالا ببندید نصفشو پایین ببندید، با او قیافه 10 روز 9 روز تو راه بودن بیان مکه با او عملای سخت. بعد شما میگی که هر کی که 10 تا سبحان الله بگه ثواب 20 حج و عمره میبره. خب این چه جوری قضیه است؟ اینا رو همین اخبار منبلغ. تفاوت خبر منبلغیه که آقای صد اگه ارشاد حکم به استحقاق ثواب برای انقیاد باشه، خب باید بو آقایی که هزار تا نانزن نخونده بیشتر پاداش بده از آقایی که 100 تا خونده، چون اون انقیاد بیشتری داشته، زحمت بیشتری کشیده. نکتهش در اینه که نه، وعده الهی خداوند متعال خودش گفته من به همین میزان میدم. مصلحتش هم مصلحت کلیه. نمونهش همین که دست خودتون گذاشتن برای که مجبورتون کنن، هی اومدن ثواب رو چاق و چله تر گرفتن که شما بشی. اگه میگفتن که آقای هزار تا رکعت نماز رو اگه شما بخونید ثواب یک حج عمره داره، خب انجام نمیدادی. حالا میبینی میگن یه روزه یه ثواب 70 سال عبادت داره، همون هم خب اکثرا دایی نمیشه برامون بریم انجام بدیم دیگه. حالا نکتهش یه که خب هی اونجاها تو اعمال شما نگاه بکنید، عموم افرادی که کاسب کارانه مثل ما نگاه میکنن، میگردن ببینن که تو مفاتی کدام اعمالی که ثواب زیادی بهش دادن، همون ها رو بین ماها کدام روزها در سال مشهور شده، اون روزهایی که ثوابای خیلی زیادی بهش دادن. پس معلوم میشه دنبال اون ثواب انقیاده نیستیم، دنبال همین وعده مولوی هستیم. ماه حسل فرماش آی صدیه که مفاد اخبار منبلغ سومیه، به علاوه به این که او ثوابی هم که برای منقاد میخوام بدن مشخص کردن، وعده مولوی دادن به همون میزانی که توی روایت گفته شده همون میزان هم پاداش برای منقاد میدیم. میگن مبنای سوم است با تطعیم و بودار کردنش به این قول چهارم، یعنی ماحصل 3 و 4 با هم دیگه میشه، و الا اولی و ثانوی احتیاج به یه استفاده زائدی داره. ما از این روایات نه استفاده، چون با این حداقل سازگاره، دلیل داره دلیلی نداره که ما بگیم حتما استحباب رو جعل کرده یا حتما حجیت برای خبر ضعیف نقل کرده. پس آقای سعد اخبار منبلغ رو مخصص این موارد نمیدانن. اجازه بدید این چند دقیقه بخونم یا خسته شدید؟ باش، می‌خواستم عبارتشو بخونم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. یه آبیه که برای من بیاره.